پارسی گویان.
ما باید با هم بمانیم، ما باید با هم بمیریم. زندگی دشوار بی تو، قصه ها تکرار بی تو. آدم هست هم نفسی بیزار بی تو. زندگی
آفریدگار واژه ها، با نام تو آغاز میکنیم. هم زبانان گرامی تر از جان، خوبان پارسی دوست و پارسی گو، سلام. شما هم سرشتان هم سرنوشت رو دعوت میکنم به همراهی با پارسی گویان این هفته. سپاس که گوش و دل به این فرصت همراهی میسپارید.
دست در حلقه آن زلف دوتا نتوان کرد، تکیه بر عهد تو و باد صبا نتوان کرد. آنچه سعی است من اندر طلبت بنمایم، این قدر هست که تغییر قضا نتوان کرد. دامن دوست به صد خون دل افتاد به دست، به فسوسی که کند خصم رها نتوان کرد. عارضش را به مثل ماه فلک نتوان گفت، نسبت دوست به هر بی سر و پا نتوان کرد. سرو بالای من آنگه که در آید به سما، چه محل جامه جان را که قبا نتوان کرد. نظر پاک تواند رخ جانان دیدن، که در آیینه نظر جز به صفا نتوان کرد. مشکل عشق نه در حوصله دانش ماست، مشکل عشق نه در حوصله دانش ماست. حل این نکته بدین فکر خطا نتوان کرد. غیرتم کشت که محبوب جهانی، لیکن روز و شب عربده با خلق خدا نتوان کرد. من چه گویم که تو را نازکی طبع لطیف، تا به حدی است که آهسته دعا نتوان کرد. به جز ابروی تو محراب دل حافظ نیست، طاعت غیر تو در مذهب ما نتوان کرد.
صورت و معنی در شعر حافظ و تناسب بین صورت و معنا در این شعر از موضوعاتی است که ذهن و اندیشه پژوهشگران حوزه ادبیات و حافظ شناسان را به خود مشغول داشته. در پارسیگویان این هفته دکتر محمد جعفر محمدزاده، نویسنده و پژوهشگر زبان و ادبیات فارسی و استاد دانشگاه، با ما در همین باب سخن خواهند گفت.
به نام خدا. سلام عرض می‌کنم خدمت همراهان صمیمی برنامه پارسیگویان. در ادامه صحبتی که راجع به دیوان حافظ و ویژگی‌های شعر حافظ با هم داشتیم، در این نوبت می‌خوام از صورت و معنی و تناسبی که بین صورت و معنای شعر حافظ وجود داره و در جای جای دیوان حافظ و در همه جای دیوان حافظ به واقع می‌تونیم ببینیم با شما صحبت بکنم. شعر حافظ افزون بر معانی بلند، دقیق، عمیق و اغلب رندانه، از شکل و ظاهری استوار از جمیع جهات برخورداره، از جمله وزن، ردیف، قافیه، تناسب در کلمات و جملات، مراعات نظیر، تضاد، تقابل، طباق و همه صناعات لفظی در کنار صناعات معنوی در اوج. با اینکه پیش از حافظ دیگران از مزامینی و واژگانی و ترکیباتی و تشبیهاتی استفاده کردند، اما اونطوری که در شعر حافظ این صناعات و این آرایه ها به کار رفتن که گویی حافظ خود مبدع اونها بوده، یعنی اونها رو در جای خودشون به کار برده و گویی که ذهن خلاق خود حافظ همه اینها رو خلق کرده، و درست هم هست، اینها مصالحی بودند در جاهای دیگری و حافظ از این مصالح و از این ابزار و از این تکه ها یک بنای رفیع جدیدی برپا کرده و به زیباترین شکل اون رو بنا نهاده. و این نه تنها نقصی برای شعر حافظ نیست، بلکه نشون میده که حافظ شاعری توانمند بوده که بهره‌های او از سخن دیگران و ابداعات دیگران غباری بر قصر بلند معانی او هرگز نخواهد نشوند. بخش‌هایی از زیبایی‌های شعر حافظ رو در این برنامه برای شما من می‌خونم و اشاره می‌کنم فقط گذرا، که چقدر کلمات و جملات متناسب کنار هم قرار میگیرن و معانی بلند و زیبایی های در اوج و هنرمندی های دوست داشتنی برای ما خلق میکنند. به این بیت توجه بکنید: به حسن و خلق و وفا کسب یار ما نرسد، تو را در این سخن انکار ما نرسد. قرار گرفتن کلمات حسن، خلق، وفا و یار، ببینید جنس کلام رو چقدر ظریف و مطلوب کرده. و در مصرع دوم همنشینی و همجنسی انکار و کار بر زیبایی کلام افزوده: به حسن و خلق و وفا کسب یار ما نرسد، تو را در این سخن انکار کار ما نرسد. ببینید چقدر زیباست، با کلمات چقدر ترکیب‌های زیبایی درست می‌کنه. یا این بیت: ناز پرورد تنعم نبرد راه به دوست، عاشقی شیوه رندان بلاکش باشد. در این بیت می‌بینیم با در کنار هم قرار گرفتن دو واژه عاشقی و رندی، مقوله وسیعی از ارتباط معنایی این دو رو در ذهن خواننده مجسم می‌کنه. و حافظ گاهی این دو رو البته مترادف با هم تعریف کرده: زاهد در راه به رندی نبرد معذور است، عشق آن است که موقوف هدایت باشد. میگه زاهد در راه به رندی نبرد معذور است، عشق آن است، یعنی همون رندی که زاهد نمیتونه بفهمه، عشق آن است که موقوف هدایت یا عنایت باشد. در جای دیگری داریم: روا مدار خدایا که در حریم وصال، رقیب محرم و هرمان نصیب من باشد. ببینید کلمات این هماوایی کلمات حریم، هرمان و محرم، چقدر لطافت و نرمی تلفظ این بیت رو افزایش داده و کمک کرده که هم این لطافت بار عاطفی این شعر رو و این بیت رو هم افزایش بده. و ادای حرف ها خودش یه جور ملایمت و نرمی رو در بیت پدید آورده، ضمن اینکه از جناس کلمات هم که حریم و هرمان و محرم هست غافل نباید بشیم و این رو هم در نظر بگیریم. در جای دیگری حافظ می‌فرماید: بشوی اوراق اگر هم درس مایی، که علم عشق در دفتر نباشد. رعایت تناسب در این بیت در بکارگیری کلمات اوراق، درس، علم و دفتر، ببینید اینا مراعات نظیر اصطلاحاً، یعنی همش از یک جنسه در یک طرف، و تقابل اونها با واژه پرمعنای عشق، این خودش یک حدیث مفصلی از تنازع سابقه داره عقل و عشق که در جاهای مختلف در کلام حافظ و دیگر عارفان این تنازع رو ما میبینیم. و یا در این بیت، مرغ دل باز هوادار کمان ابرویی است، ای کبوتر نگران باش که شاهین آمد. ببینید بین مرغ، هوا، کمان، کبوتر، شاهین، نگاه ها رو از دیدن این کلمات در کنار هم متوجه آسمان میکنه. مرغ که بر بالا پرواز میکنه، هوا که در بالاست عموماً، کمان که آسمان هم کمانی شکله، کبوتر که در پروازه، شاهین که در پروازه، ناخودآگاه ذهن و فکر ما و نگاه ما رو متوجه آسمان و فضای آسمان و پرواز رو در برابر دیدگان ما ترسیم میکنه. یعنی در واقع تصویر سازی میکنه برای ما. و در این بیت، عاقلان نقطه پرگار وجودند، ولی عشق داند که در این دایره سرگردانند. بین نقطه، پرگار، سرگردانی و دایره، یک جور در نقطه مقابل اون بیت قبلی که عرض کردم، یک جور ایستایی و حیرانی رو به ما تلقین میکنه. اونجا گفتیم که نگاه ما رو متوجه پرواز و آسمان میکنه، اینجا یک جور ایستایی و حیرانی. عاقلان نقطه پرگار وجودند، ولی عشق داند که در این دایره سرگردانند. یک طرف نقطه پرگار وجود بودن یعنی ایستایی و حیرانی، یک طرف عشق که میداند که این عقل در حال حیرانی و سرگردانیه. و یا در این بیت، دوای درد عاشق را کسی کو سهل پندارد، ز فکر آنان که در تدبیر درمانند درمانند. به این واژه های همشأن و هم معنی درد، درمان، دوا، تدبیر، اینا همش در این یک بیت به کار رفته و در نهایت در ماندگی هر تدبیری در مقابل درد عشق یا درد عاشق. و جناس بین درمان و درماندن هم در مصرع دوم، اینم از زیبایی هایی که این بیت داره. درباره زیبایی های هر کدوم از این بیت ها ساعت ها میشه حرف زد، فقط من میخوام گذرا اشاره بکنم. در بیت دیگری، نه من بر آن عارض غزل سرایم و بس، که اندلیب تو از هر طرف هزارانند. اینجا یک تابلوی از گل و بلبل و اندلیب و هزاران رو تداعی میکنه که هزاران یک تداعی هزار دستان به معنی بلبل هم هست. پس شما بلبل و گل و اینا رو کنار هم قرار بدید، میبینید چقدر تابلوی زیبایی رو به نمایش میذاره و گویی نماهنگی از تصویر و آواز رو در مقابل ما قرار میده. هم زیبایی های بصری، هم زیبایی های شنیداری، یعنی همین نماهنگی که ما امروز میبینیم، هم حرف زیبا و آهنگ زیبا و موسیقی زیبا میشنویم و هم تصاویر زیبا میبینیم. ای جوان سرو قد، گویی بزن پیش از آن که از قامتت چوگان کنند. جوانی و سرو قدی، گوی و چوگان، گو زدن و چوگان زدن، قامت و چوگان، اینها کلماتیه که حتی اگر بدون حرف ربط هم کنار هم قرار بیان، میتونن تصویری رو در راهنمایی به مقصود و مفهوم به خواننده منعکس بکنند. جوانی و سرو قدی، گوی و چوگان، گو زدن و چوگان زدن، قامت و چوگان، همه اینا رو میبینیم در یک بیت آورده و چقدر برای ما درس آموزه. گفتم سنم پرست مشو با صمد نشین، گفتا به کوی عشق همین و همان کنند. ببینید تضاد بین سنم و صمد در اینجا مد نظره که با ترکیبی زیبا در یک مصرع اومده. گفتم سنم پرست مشو با صمد نشین. سنم عین نیاز و افتقار و صمد اوج بی‌نیازی است و استغنا. و ارائه تعریفی متفاوت از عشق در این بیت که میتونه دو بی‌نهایت کفر و دین رو کنار هم بگذاره. تصریح به این معنیه که حال و هوای عشق متفاوت با معادلات عادی روزمره است که ما درباره اونها فکر میکنیم و یا درباره اونها میاندیشیم. تا دامنه این بحث رو میگذارم تا برنامه دیگر و نوبتی دیگر. بدرود.
لهجه‌ام در دری اما زبانم پارسی است، روح من شهنامه است و جسم و جانم پارسی است، از تبار رستم و از زادگاه آرشم، تیرهایم واژگان است و کمانم پارسی است. سرآغاز یکی از زیباترین سروده های نجیب بارور همین دو بیت است. این شاعر جوان اهل افغانستان هرچند دانش آموخته ی رشته علوم سیاسی است، اما بیشتر توان و ذوق و استعداد خود را وقف حوزه شعر و ادبیات فارسی کرده است. از او تا به امروز آثار متعددی منتشر شده و بخشی از سروده های او در فضای مجازی نیز با استقبال فراوان همراه بوده است. روح جاری در بسیاری از سروده های نجیب بارور اشتراکات فرهنگی میان کشورهای فارسی زبان ایران، افغانستان و تاجیکستان است. مهمان تلفنی این لحظه پارسیگویان همین شاعر ایران دوست کشور افغانستان است. سلام میکنم به شما جناب نجیب بارور، خوش آمدید به پارسیگویان.
درود بر شما و به مردم زدمند ایران و تمام کسانی که صدای ما را از طریق رادیوی شما شنونده هستند.
درود بر شما و سپاسگزارم که دعوت پارسیگویان رو پذیرفتید. به عنوان اولین سوال، شما این مرزهای فرهنگی رو رنجاور دیدید و میخوام سوال کنم که از نظر شما چه کسانی، کجاها و چگونه میان پارسی زبانان مرز میکشند و ما چطور باید این مرزها رو از بین ببریم و پلی بزنیم به طرف هم دیگه؟
به نظر من جغرافیا و خاک مادر است و شاید کسانی تلاش کنند که این پیکره و اعضای بدن یک مادر را جدا بکنند، ولی مهر مادر چنان گستردنی و وسیع است که به همه اعضا اون مهر میرسد حتی اگر از خودش جدا شده باشد. از نظر من مرزهای سیاسی که توسط سیاستگذاری های یغماگر گذشته و استعماری قبلی در بین مردمان این جغرافیا کشیده شد، تا امروز شاید توانسته باشد که ما را از هم غافل بسازد، ولی هیچ وقت به اون معنای مرزیافتگی خودش نرسید و این مرزها همیشه در میان مردمان ما به جای اینکه باعث جدایی ما شود، باعث یاداوری و نوستالژی و خاطرات قدیم و خاطرات گذشته ما بوده. یعنی ما از این مرزها تا این که بیشتر دور افتاده باشیم و یاد هم افتادیم و این مرزها نتوانستند مردمان سرزمین‌های جغرافیای بزرگ شاهنامه فردوسی را از خودشان دور بسازند. امروز اتفاقاتی که در چهار گوشه این جغرافیا و این ایران بزرگ فرهنگی و این جغرافیای قدیم و عزیز ما میفتد، برای هیچ یک از مردمان دیگر این سرزمین باعث بی‌تفاوتی نیست و ما میبینیم که همگرایی وسیع امروز بین مردمان ایران، بین مردمان افغانستان، بین مردمان تاجیکستان و بین تمام قلمرو زبان و ادبیات فارسی ایجاد شده است که نشان دهنده یگانگی هم فرهنگی و هم زبانی و هم کشی ما. شاید به دلیل اینکه ادبیات برخلاف تاریخ شفاهی و مکتوب در تلاش بیان تاریخ واقعی ملت هاست، این یادواره ها و این در واقع یادگار قدیم فرهنگی ما را بازگو می کند. ولی هیچ وقت من به این مرزهای سیاسی چنان که در مناسبات حقوق سیاست قابل محاسبه است، برای من قابل محاسبه نبوده. ما شاید با گرفتن ویزا به ایران می آییم، ولی هیچ وقت حس بیگانه پنداری به این جغرافیا نداشته ایم و مردمانش نداشته ایم. مناسبات حقوقی و سیاسی و اداری بیشتر مال سیاستگران است و مردمان این سرزمین ها هیچ وقت اینجا را خانه دومشان و آنجا را خانه دیگری نمی‌پندارند.
همینطوره.
و بر همین مفهوم مراد بوده که ما امروز در حالی که می توانستیم به یک کشورهای مترقی و پیشرفته و با امکانات زندگی مناسبتری برویم، ترجیح دادیم که به یک بدنه دیگری از جغرافیای واحد سرزمین فارسی بیاییم و در اینجا در کنار همزبانانمان غربت نداشتن خانه و غربت آوارگی را کمتر حس بکنیم و تجربه بکنیم. چنانچه مردمان ایران و مردمان ایران امروزی از هیچ نقطه‌ای نمانده که برای من تماس نگرفته باشند و مرا بر آنجا دعوت نکرده باشند. که اگر من قرار باشد برای تمام این دعوت‌ها لبیک بگویم، باید تمام یک سال آینده را به این دعوت‌ها بروم و این ایران عزیز ما را از نزدیک ببینم. و این خود نمایانگر این است که ما در یگانگی، در همفرهنگی، در همزبانی و در همکیشی مشترکات عمیق و غیر قابل انکار داریم که روزی و روزگاری این مشترکات من اطمینان دارم که به یک یگانگی فرهنگی مبدل خواهد شد.
انشاءالله. من از جناب اسماعیل پور تهیه کننده محترم شنیدم که شما در حال حاضر در ایران تشریف دارید و امیدوارم تا این لحظه به شما خوش گذشته باشه. اگر واقعا فرصت داشتید ما هم دوست داشتیم شما رو دعوت کنیم که حضوری در خدمتتون باشیم و حظ ببریم از وجود ارزشمند شما. اما جناب بارور، بجز زبان مشترک ما داشته‌های مشترک دیگری هم به قول شما ما سه ملت ایران و افغانستان و تاجیکستان داریم و این مشترکات ما رو به هم پیوند داده. اگر میشه از زبان شما چند تا از این اشتراکات رو بشنویم.
خب ما در واقع امروز، من یک زمان مسئول افتنامه کابل بودم. افتنامه کابل توسط احمد شاه مسعود سازگذاری شده بود. ما در اون افتنامه یک صفحه داشتیم به نام در واقع شعر پارسی و در این صفحه ما هر هفته از شعر تاجیکستان، از شعر ایران و شعر افغانستان یک غزل انتخاب میکردیم و منتشر میکردیم. اگر در اون بالای شعرها عنوان افغانستان و تاجیکستان ایران گذاشته نمیشد، شما مطمئنن تشخیص داده نمیدادیم
بله.
این شعر مربوط کدام حوزه است و این شعر مربوط کدام. بنابراین اشتراکات فرهنگی، اشتراکات سنتی، اشتراکات عرفی، اشتراکات زبانی، اشتراکات آینی، اشتراکات جغرافیایی و اشتراکات فرهنگی و مناسبات اجتماعی بسیاری در بین این ملت‌ها پیدا میشه که در واقع نشانگر همون یگانگی قدیم است.
سپاسگزارم از شما جناب نجیب بارور عزیز، شاعر خوب اهل افغانستان. از شما خداحافظی میکنم استاد.
سلامت باشید. برای شما هم روز روزگار خوش و برای شنوندگان عزیزتان هم آرزوی بهروزی و بهبودی و سلامتی دارم.
فارسیگویان جهان شاد باشید و در پناه خدای جهان آفرین.
سخن راست پارسی دنیا